أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم انشاءالله در گوشه گوشه زندگی فردی و اجتماعیتون از توفیقات الهی برخوردار باشید. بعد از اینکه با تمهید سه مقدمه قول به جواز اجتماع امر و نهی رو اختیار کردیم، در این جلسه به تبیین نظریه محقق نائینی که ایشون هم قائل به جواز اجتماع شده اند میپردازیم. ایشون در ضمن بیان مقدمات مسئله اجتماع امر و نهی میفرمایند اصلا نماز و غصب از دو مقوله مختلف از مقولات نهگانه هستند و چون بین مقولات نهگانه تباین ذاتی وجود داره، اصلا اتحاد بین اون دو در خارج ممکن نیست. بنابراین ترکیب بین نماز و غصب در مجمع عنوانین، یعنی نماز در محل غصبی، یه ترکیب انضمامیه و نمیتونه ترکیب اتحادی باشه. خب منظور از ترکیب انضمامی هم یعنی اتصال دو چیز به یک دیگر، دو چیز با حفظ استقلال خودشون به هم بچسبن، یعنی حقیقتاً ترکیبی وجود نداره، صرفاً اتصال و چسبندگی دو چیزه. خب وقتی ترکیب شد انضمامی، حال اگر همانند آخوند رحمت الله تعالی علیه معتقد بشیم که امر و نهی روی خود طبیعت استقرار پیدا نمی کنند، بلکه به عالم خارج هم سرایت می کنند، یعنی وجود خارجی نماز متعلق امر قرار گرفته و مأمور بهه، و همینطور وجود خارجی غصب متعلق نهی قرار گرفته و منهی عنه. خب اگر این دو تا مطلب رو پذیرفتیم، اولا ترکیب شد انضمامی، ثانیا امر از ماهیت به وجود خارجی سرایت کرد و نهی هم همین جور، هیچ مانعی وجود نخواهد داشت از اینکه مجمع عنوانین، یعنی نماز در مکان غصبی، هم واجب باشد به اعتبار نماز بودنش و هم حرام باشه به اعتبار غصب بودنش، چون فرض اینه که غصب و نماز با یکدیگه اتحاد پیدا نکردند تا گفته بشه که اجتماع نماز خارجی که مأمور بهه با غصب خارجی که منهیون انهی ممکن نیست. ترکیبشون انضمامیه، صرفا نوعی اتصال و چسبندگی بین اونهاست بدون اینکه کمترین اتحادی بین نماز و غصب وجود داشته باشه. خب و کاملا روشنه که وقتی ترکیب انضمامی شد هیچ مانعی وجود نداره از اینکه یک طرف وجوب و طرف دیگه حرمت داشته باشه. و دلیلش هم روشنه، چون اجتماع دو حکم متضاد در موضوع واحد لازم نمیاد. دو تا حکم مال دو تا موضوعیه که در کنار هم قرار گرفتن، به هم چسبیدن. هیچ مشکل و مانعی پیش نمیاد. خلاصه محقق نائینی با انضمامی دانستن ترکیب بین نماز و غصب و سرایت کردن امر و نهی از نفس ماهیت به وجود خارجی قول به جواز اجتماع امر و نهی رو اثبات می کنه. بعد از اینکه با نظریه محقق نائین رحمت الله تعالی علیه آشنا شدیم، عرض می کنیم که اشکالاتی بر فرمایش ایشون داریم. درسته که ایشون در مقام اثبات قول به جواز اجتماع امر و نهیه و از این جهت هم مسلک هستیم، اما نظریهشون مواجه با اشکالاتیه. اشکال اولش اینه، نظریه مرحوم نائینی مبتنی بر قبول سرایت احکام شرعیه به خارج از ماهیت، به عالم خارجه. یعنی از نظر ایشون احکام شرعیه به تبائع موجوده در خارج تعلق میگیره. به طوری که مثلا این فرد از نماز که نماز در مکان غصبیه با این مشخصش، با مشخصه خارجیه، تحقق در مکان غصبی این فرد به اعتبار اینکه نماز است متعلق امره، پس نماز در مکان غصبی با این مشخصه فردی که در مکان غصبی واقع شده در عالم خارج متعلق امر قرار بگیره، یا غصب با این مشخصه خارجی که در ضمن نماز است متعلق نهی واقع بشه. این لازمه فرمایش ایشونه، در حالی که ما در مقدمه سوم از مقدمات سگانه ای که برای قول به جواز تمهید کردیم اثبات نمودیم که در مرحله تعلق حکم، اونجایی که شارع میخواد حکم شرعی رو به یک عنوانی تعلق بده، نماز رو به خاطر داشتن مصلحت ملزمه میخواد واجب بکنه، غصب رو به خاطر داشتن مفسده لازم الاحتراز حرام میخواد بکنه، در اون مرحله تعلق حکم فقط خود ماهیت مطرحه و چیزی غیر از ذات ماهیت مورد ملاحظه نیست. نفس ماهیت با قطع نظر از تقید به وجود ذهنی یا به وجود خارجی متعلقه حکم شرعی قرار گرفته. این که شما بگید آقا سرایت بکنه از ماهیت به وجود خارجی، این رو قبول نداریم. پس این اولین اشکال. اشکال دوم اینه که میگیم میرزا اینا این فرمودن که نماز و غصب از دو مقوله متباینند و چون از دو مقوله متباینند و مقولات با هم تباین ذاتی دارند، پس اتحاد بین آنها ممکن نیست و ترکیبشون ترکیب انزمامیه، یعنی نماز در محل غصبی گویا دو وجود چسبیده به همه، وجودی برای مقوله نماز، وجودی برای مقوله غصب که این دوتا به هم متصل شدن، چسبیدن، در کنار هم قرار گرفتند. به هم ضمیمه شدند. اما اتحاد به معنای یکی شدن در این دو عنوان که از دو مقوله متفاوتند تحقق نداره. پس ببینید ریشه رو متعدد بودن مقوله نماز با مقوله غصب دانستن و گفتن اجتماع انزمامی است نه اتحادی. لذا تعلق امر و نهی بر همین مجمع عنوانه اشکالی نداره و جایزه از این راه وارد شده. حالا میگیم این بخش از فرمایش شما رو از سه منظر مورد اشکال قرار میدیم. یک، قبلا هم متذکر شدیم درسته که برای مسئله اجتماع امر و نهی معمولا همون مثال معروف نماز در مکان غصبی رو میارن، ولی مراد از غصب عبارت است از تصرف در ملک غیر، اونم بدون اذن. خب وقتی به این صورت شد، ما ماهیت نماز رو و ماهیت غصب رو وقتی تصور بکنیم، اصلا اینا داخل در مقولات نهگانه چون میدونید دیگه مقولات رو میگن عشر، یکی جوهر نقطش عرضه، ایشون میگه اینا هر کدوم عرضی غیر از عرض دیگر هستن. ما میخواییم بگیم مثلا اینا این دوتا ماهیت داخل در مقولات نیستن، تا بحث اختلاف و تباین ذاتی مقولات با هم دیگه مطرح باشه. این اولا. علت این که داخل در مقولات نیستم اینه که ببینید این دو ماهیت رو در نظر بگیرید. نماز چیه؟ نماز عبارت است از یک امر اعتباری شارع، مجموعه ای از اقوال و اکوان رو در نظر گرفته، اعتبار کرده به عنوان یک عمل و اسمش رو گذاشته نماز، صلات. پس صلات یک امر اعتباریه. غصب به معنای تصرف در ملک غیر، این مفهوم، این ماهیت از اون تصرفی که غاصب در ملک غیر انجام میده انتزاع میشه. منشأ انتزاعش در بیرونه. پس وقتی نماز شد امر اعتباری، تصرف در ملک غیر شد امر انتزائی، میگم آقای نائینی مقولات در امور انتزائی و اعتباری جاری نیستند. وقتی این دو، یعنی نماز و غصب، شدن امر اعتباری و امر انتزائی، اصلا از دائره مقولات خارجند، چطور شما اینا رو میگید دو مقوله متباین؟ فرمایش شما که میگید دو مقوله متباعدن قابل اتحاد نیستن، لذاز اتحادشون یا ترکیبشون انزمامیه، اینو قبول نمی کنیم. نه، این اصلا مقوله نیستند، در دائره مقوله داخل نیستن تا بشن دوتا مقوله متباین. این اوله. ثانیاً بر فرض که ما بیایم نماز رو و غصب رو بگیم آقا اینا هم از امور واقعی تکوینی هستن و داخل در مقولاتند، مثلا بگیم برخی از افعال نماز مثل رکوع که انحناء خاصیه در یه محل، یا سجود که عبارت از حالت خاص مکلف در مکان هست، اینا از امور واقعی تکوینی هست. برفرض اینو بپذیریم. همینطور در غصب ولو امر انتزاعیه، ولی با قطع نظر از جامعه انتزاعی بگیم منشأ انتزاعش که همون تصرف غاصب در فضای دیگری، در ملک دیگری هست، این از امور واقعی تکوینیه. برفرض این دوتا رو از امور واقعی تکوینی بدونیم، بگیم از مقولاتند. خب اگر از مقولات باشن هر دو از مقوله اینند، هم نماز از مقوله اینه، هم غصب از مقوله اینه. خب وقتی هر دو عنوان از مقوله عین شدند، بازم اساس استدلال شما به هم می‌ریزه. شما گفتید دو مقوله مختلفند که چون تباین ذاتی دارن نمیتونن با هم متحد باشند، ترکیبشون انضمامیه. اینا که از یک مقوله هم، هر دو از مقوله عینه. پس بازم فرمایش محقق نائینی به هم میریزه. ثالثاً اشکال سومی که بر این بخش از فرمایش ایشون وارده، بر فرض که ما نماز و غصب رو مثل شما بگیم نه اینا از یه مقوله نیستن، از دو مقوله مختلف بدونیم و بگیم ترکیبشون اتحادی نیست بلکه انضمامیه، اگر مبنا این باشه اصلا جایی برای قول به امتناع نخواهد بود. هیچ کس نباید قائل به امتناع باشه بر اساس این مبنا، همه باید اجتماعی باشند. برای اینکه ببینید امتناعی ها از جمله آخوند چی میگن؟ اینا میگن اتحاد نماز و غصب در خارج، در اون مجمع عنوانین، سبب میشه که امر از متعلق خودش که نماز است به غصب سرایت کنه و نهی از متعلق خودش که غصب است به صلات سرایت کنه و در نتیجه شیء واحد مجمع عنوانین هم مأمور به و هم منهی عنه واقع بشه. پس ببینید اینا امتناع رو در ترکیب اتحادی بین نماز و غصب قائل میشن، و الا اگر مسئله انضمام باشه نباید اجتماع امر و نهی ممتنع بشه. صرف اتصال و مجاورت دو چیز مثل غصب و نماز سبب نمیشه که امر از متعلق خودش که نماز است به مجاور اون، یعنی به غصب هم سرایت بکنه. نهی از متعلق خودش که غصب است به مجاورش، به عملی که در کنار اوست، یعنی نماز سرایت بکنه. به بیان دیگر اشکال محقق نائینی این خواهد بود، اشکال بر محقق نائینی این خواهد بود که اونجایی رو که شما محل نزاع بین قائلین به جواز و قائلین به امتناع فرض می کنید، اصلا محل نزاع نمیتونه باشه. همه باید در اونجا قائل به جواز بشن. پس محل نزاع جاییش که دو عنوان تصادق در واحد داشته باشن. تصادق در واحد داشته باشن یعنی ترکیب اتحادی وجود داشته باشه. دو عنوان نماز و غصب منطبق بر یک وجود خارجی و متحد در یک وجود خارجی باشند، اینجا جای نزاعه. قائلین به جواز اینجا رو میگن جایزه اجتماع امر و نهی، قائلین به امتناع در اینجا میگن اجتماع امر و نهی ممتنعه. و الا اگر ترکیب انضمامی باشه جواز اجتماع کاملا روشن و بدیهیه و کسی نمیتونه قائل به امتناع بشه. چون بارها عرض کردیم وقتی نماز یک وجود مستقل و غصب وجود مستقل دیگریه و فقط کنار هم قرار گرفتن، اتحاد و تصادقی نیست، اولا که ما میگیم امر و نهی به ماهیت تعلق میگیرن، کار به خارج ندارن. حتی بر فرض که امر و نهی به خارج هم تعلق بگیرند، با انضمامی بودن ترکیب مانعی نیست که این صلات در محل غصبی هم مأمورون به باشه و هم منهیون عن. لذا قول به جواز باید بدیهی باشه و هیچ نزاعی در اون نباشه و اصلا جایی برای قول به امتناع نباید وجود داشته باشه. پس اینم سومین اشکالی که بر این فراز از فرمایش محقق ناعینی وارده. لذا در این حال که ایشون مثل ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند، اما دلیلی رو که برای قول به جواز اقامه کردند به جهت اینکه مواجهه با اشکالاتی است مورد قبول ما واقع نشد، لذا ما قول به جواز رو بر اساس اون سه مقدمه‌ای که تمهید کردیم میپذیریم و نه از طریقی که محقق ناعینی رحمت الله تعالی علیه فرمودند. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.